خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بیننده خوب و نازنین. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف توفیق داریم تا در خدمت شما باشیم با برنامه قرآنی از آسمان. طبق روال هر هفته بهره‌مند خواهیم شد از بیانات کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین بابایی، تا بتوانیم درک کنیم مفاهیم قرآن ناب رو در حد وسع خودمون انشاءالله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جنابعالی و همه بینندگان و شنوندگان عرض سلام و احترام دارم و از خدای متعال درخواست میکنیم که بهره ما را از هدایت‌های قرآن و از نورانیت‌های قرآن بیش از پیش قرار دهد و خدا را هم شاکر هستیم که باز توفیق داد که ساعت دیگری در کنار قرآن باشیم و با قرآن انس داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد، رسیدیم به هفته 27 و صفحه 27 قرآن کریم. خب آیات مهمی تو این صفحه قرار داره و بریم بشنویم و برگردیم تا بهره‌مند بشیم و امروز بعد خیلی انشالله مطالب خوبی رو از شما دریافت کنیم.
امیدواریم لطف کنیم
انشالله. در خدمت همکاران محترمون در پخش هستیم، ببینیم و بشنویم قرائت صفحه 27 قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
صدق الله
الحمدلله رب العالمین خدای شکرت که توفیق دادی یک بار دیگر بیایم و بشینیم پای کلام تو در کتاب مقدس که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که قلبی که در آن چیزی از قرآن نباشد همچون خانه ویرانی است. انشاءالله بهره‌مند بشیم از قرآن و قلبمون پر از قرآن بشه و توشه ای داشته باشیم برای دنیا و آخرتمون. استاد در خدمت هستیم و بهره مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب صفحه 27 قرآن هستیم. خدا را هم شاکر هستیم که تا کنون به ما این توفیق را عنایت فرموده و از خدای متعال درخواست میکنیم که باز هم توفیق بدهد و در هفته های دیگر در انس با قرآن داشته باشیم. در صفحه 27 پنج آیه قرآن هست. خب میبینون لازم میفرمایید که صفحه ها شمار آیاتشون فرق میکنه، بعضی بیشتره بعضی کمتر، ولی از نظر سطرها همه یکسانه.
بله.
حالا در این صفحه که آیه اولش حدود 6 سطره.
بله.
و 6.5 سطر بلکه. و دو آیه، حالا این را عرض کنم عزیزان، در این صفحه قرآن درباره سه موضوع خدای متعال مطالبی را بیان فرموده. موضوع اولش یک برنامه جامع برای هر فرد مسلمان، اما آیه اول یک جامعیتی داره. ببینید ما الان بر نظر بگیریم میشه کل اسلام را به سه بخش تقسیم کرد: بخش اعتقادات، بخش اعمال و رفتار و بخش اخلاق. در این آیه کریمه از هر سه قسم مطالبی را خدای متعال بیان کرده که به چه چیزایی باید ایمان داشته باشیم، چه رفتاری باید داشته باشیم و چه اخلاق. البته اخلاق دو نمونه مهمش را بیان کرده است. خب این آیه اول یه جامعیتی داره که هم موضوع من بهترین عنوان را براش اینه، یه برنامه جامع برای هر فرد مسلمان. دو آیه دیگرش موضوعش قصاصه، قصاص، بخشی از احکام قصاص و بعضی نکاتی که درباره قصاص، البته همه مطالبی که در اسلام درباره قصاص هست در این دو آیه نیست، آیات دیگری هم داریم در جاهای دیگر قرآن، اما فعلا در این دو آیه بخشی از مطالبی که مربوط به قصاص بوده بیان فرموده. و دو آیه دیگر موضوعش وصیته، که وصیت هم باز یکی از احکام مهم اسلامه و تاکید زیاد شده در قرآن هم در جاهای متعدد آمده. اینجا دو آیه هست درباره وصیت. انشاءالله امیدواریم که در این ساعت دقایقی که در خدمت قرآن هستیم با این مطالب آیات آشنا بشیم. من همیشه عرض کردم پرتوی از اون چه که خدا در این آیات فرموده ما میتونیم بهره مند بشیم، و الا قرآن کریم مطالبش خیلی عمیق هست و حتی در برخی روایات هست میگه بحرون لا یدرک و بعرو، دریایی است که ته آن درک نمیشه. بله، فقط معصومین علیهم السلام اینها به همه مراتب معانی قرآن آگاه هستن. غیر معصومین، حتی برترین علما، برترین فقها، برترین مفسرین هم نمیتوانن ادعا کنن که ما به همه مطالب قرآن رسید. خب آیه اول عرض کردم 600 رو نیم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. قسمت اول این آیه یک زمینه داشته که یعنی در واقع با توجه به اون زمینه و اون مطالبی که پیش آمده این جمله گفته شده، و این مربوط به همون قضیه تغییر قبله است. تغییر قبله معلوم میشه از آیات و روایات اینا، معلوم میشه که این زمانی که قبله تغییر کرده خیلی در میان هم مخالفین و دشمنان اسلام و هم در میان خود برخی از مسلمان ها سر و صدایی داشته، مدت های محل بحث بوده. خب مثلا یهودی ها حالا یه امتیازی را دست دادن اینا قبلا. خب مسلمان ها به سمت بیت المقدس نمازشون را به جا می آوردن و اینها برای خودشون یک امتیازی می دونستن و از همون جا هی گاهی افتخار می کردن که مثلا دین ما قبله داره از خودشه و شما مثلا پیرو ما هستید. این دیگه حالا از دستشون بیرون رفته بود و برایشون سخت بود. رضایی سعی می کردن یه جوری صحبتی بکنن در جامعه که شما کار اون موقع که طرف اینجا نماز، اگه قبله واقعی کعبه بوده و اون موقع نمازاتون باطله، اگر اینکه الان شما به طرف چیز است که اگر اون موقع قبلتون درست بوده پس الان نمازتون چی میشه، که قبلا هم یه آیه داشتن سیقول و صفه ها که بی خردان خواهند گفت که چه چیز اینا را از این قبله برگرد. این یه اشاره به او داره. حالا در این جمله اول این آیه کریمه میخواد دیگه در واقع بگه آقا اینا رو کنار بگذارید دیگه، این بحثا و این گفتگوها اینا اهمیتی نداره. یه جان فرمود قرآن که اینما تولو فثم وجه الله، شما به هر جا که روی آورید اونجا رو به خدا هستید. حالا اینجا میفرماید این که نیکی به این نیست، لیس البر، نیکی به این نیست که صورتهاتون را به طرف مشرق بگردانید و به طرف مغرب. عرض کردیم قبلا اصل وجود قبله اینه که یک هماهنگی و نظمی در میان مسلمان باشه. حالا گاهی خدای متعال در مطابق اقتضای زمانش یه جا را دستور میده، گاهی جای دیگر را. این مهم نیست که شما به طرف مشرق یا طرف مغرب روی خودتون را بگردانید، به هر جا که شما روی بگردانید اون طرف، منتها باید ببینید خدا چه دستوری داده. مهم اون تسلیم خدا بودنه، این که انسان هرچه خدا فرمود بگه چشم، این ارزشه. این که حالا به طرف مشرق باشه، مغرب باشه، به طرف جنوب باشه، فرقی نمی کنه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی به آن نیست که بگردانی صورتهایتون را به طرف مشرق یا مغرب. خب از اینجا میخواد بر را، آیه کریمه میخواد بر را به ما معرفی کنه. فرمود ولکن البر، ولکن نیکی، یعنی فردی که دارای عمل نیک هست کیا هستن، چه کسانی را میشه به اونها بگیم صاحب نیکی، چه کسانی هست که به اونها میتونیم بگیم نیک. میفرماید من آمن بالله والیوم الاخر. اولین قدمش اینه که ایمان به خدا و روز دیگر. روز دیگر یعنی کل دنیا یک روز حساب میشه، روز دیگر همه اون چیزایی که بعد از این، یعنی انسان اون زندگی که در دنیا داره این یه روز عمرش حساب میشه، یه روز هستیشه، از موقعی که میمیره به بعد دیگه روز دیگر انسان میشه. خب بعضی خیال میکنن که فقط همین دنیاه، ایمان به سرای دیگر ندارن، ولی این آیه شریف رو میفرماید نه، شرط اول نیکی اینه که ایمان به خدا داشته باشه فرد و ایمان به روز بعد از مرگ، که از زمان مردن، بعد از مردن کار ما تمام نمیشه، بعد از عالمی به عالم دیگر میریم، در عالم برزخ فاصله بین دنیا تا آخرت، اینا هم یه عده در نعمت و در رزق از خدا میبرند، بهرمند از رزق خدا هستن، یه عده هستن که نه در عذاب هستن. حالا در برخی روایات یه عده هم دارن که مثل انسان خواب بی خبر هیچی دیگه متوجه نمیشه تا روز قیامت، روز قیامتی بشه همه به هر حال زنده میشن و قبرها بیرون میان و خلاصه به سمت جایی که محل حسابرسی و آشد و اینها که آیه شریفه میفرماید این که از اجداس اینها با شتاب حرکت میکنند و اینا. حالا به هر حال وقت نداریم که بخوایم درباره روز بعد از مرگ و اینا بیشتر صحبت کنیم. اجمالا این آیه شریفه میفرماید اولا نیک اینه که کسی باشه که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه، والملائکه ایمان داشته باشه که خدای فرشتگانی داره. حالا این فرشتگان هم خودشون اقسامی هستن، خب فرشته وحی مثل جبرئیل که وحی برای پیامبر نورده، مأمور ارزاق مثلا فرض کن میکائیل، مأمور نفخ سور و امثال اینها که چهار ملک مقرب هستن، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل که چیز مأمور قبض روح انسان ها هست و هر کدوم اونها اعوان و انصاری دارن، فرشتگان فرا ایمان داشته باشه، انسان ایمان داشته باشه که فرشتگانی هست اعمال او را ثبت و ضبط میکنه. اینا شرط انسان نیک، یعنی انسان نیک به کسانی میگن که ایمان به خدا و روز قیامت و ایمان به فرشتگان.
خیلی از جاها هم که باعث میشه انسان ها یعنی ما خطا کنیم همون جایی که اینا رو فراموش میکنه.
بله بله.
مرگ رو فراموش میکنه،
یعنی در واقع اینا اساسه. اگر انسان این ایمان داشته باشه خیلی اعمال و رفتارش، و من یه وقتی حالا اینو شما فرمودید حالا اینو
فرمودید
اسلام رو اگر ما به یه درخت تشبیه کنیم، اعتقاداتشون ریشه های درخته، شاه ریشه او توحیده، بعد دیگه ریشه های دیگری داره که اونا هر کدومش هم اهمیت داره، نبوت، امامت و روز ایمان به قیامت و عدل و ایمان به صفات باری تعالی. اینا درخت اگر ریشش سالم باشه شاخ و برگش شاداب، میوه هاش هم میوه های خوبیه.
قطعاً.
اگر شما ببینید یه درختی مثلا برگاش پژمرده معلومه یک نقصی در ریشش هست. اگه بخونید درخت میوه نمیده یا میوه هاش خیلی میوه های کرمو و امثال اینا، این خللی در همون ریشه. اگر اسلام ما، اگر اعتقاداتمون اعتقادات صحیحی باشه، متقن بر اساس دلائل و به حقایق واقعی اعتقاد داشته باشیم، اعمال و رفتارمون و اخلاقمون هم نیکو. اگر انسان میبینه یک کسی در خلقش یا در رفتارش خللی هست، معلومه تو اعتقاداش یک ضعفی هست. حالا ولذا این آیه شریفه هم اولین صفاتی را که برای یک فرد انسان نیک، یک فردی که نیک میشه بهش اطلاق کرد بگیم انسان خوبیه، اولین شرطش میگه ایمان به پنج چیز داشته باشه: ایمان به خدا، روز قیامت، فرشتگان و کتاب آسمانی. الکتاب این ظاهرن حالا در این قرآن همین کتاب حاضر، یعنی قرآنه. حالا بعضی هم تفسیر کردن هر کتاب آسمانی، چه کتاب. البته در همون آیات اول سوره بقره خوندیم که متقین کسانی هستن که ایمان به اون چه قبل از قرآن هم نازل شده ایمان داشته باشه، ولی احتمال داره در این آیه فقط همون کتاب قرآن باشه.
چون که اگه به کتاب خودشون ایمان آورده باشن، طبیعتا بعد مرحله بعدش ایمان آوردن به قرآنه.
بله.
یعنی طبیعتا جمع میشه.
یعنی در واقع اگه کسی ایمان به قرآن داشته باشه، ایمان به اون چه قبل از قرآن هم بوده هست. یعنی همه خوبی های کتاب های پیشین داره و اضافه بر چیزهای دیگر. یعنی در بعضی از تعابیر اسم مهیمن قرآن بر اون کتاب های دیگر. خب به هر حال الکتاب یعنی حالا یا قرآن کریم یا قرآن کریم و همه کتاب های آسمانی، به اونا ایمان داره و پیامبران. پیامبران هم همه پیامبران. یعنی خصوصیت اسلام اینه که انسانها را دعوت میکنه که به هر پیامبری که از جانب خدا آمده باید ایمان داشته باشه. نه اینکه بعضیش قبول کنیم بعضیش قبول نکنیم. ما به حضرت عیسی ایمان داریم، به حضرت موسی ایمان داریم، به حضرت محمد صلی الله علیه و آله هم ایمان داریم، ولی مثلا یهودی ها خب به حضرت موسی ایمان دارن، به حضرت محمد صلی الله علیه و آله یا مثلا حضرت عیسی ایمان ندارن، مسیحی ها به حضرت عیسی، اونا بعضی را قبول دارن بعضی را قبول ندارن. ما امتیاز اینه که ما به همه پیامبران ایمان
حتی داریم. برخی از جاها اهانت هم میکنن، یعنی یه مدل جدیدی از پیامبران تعریف میکنن، در صورتی که همه پیامبران نزد ما محترم و شریف و خاص و بعضی هاشون حتی به درجه رسیدن که ما باید اطاعت کنیم از فرماشات.
خب قسمت اول آیه شرطه، یعنی وصفه، یعنی صفته انسان نیک را ایمان به پنج چیز معرفی کرد. بعدش میفرماید خب و آت المال علی حبه، بدهد مال را، حالا علی حبه را اونی که میشه گفت که زودتر از هر تفسیری به ذهن انسان میاد این که این ضمیر حبه به مال برگرده، یعنی مال را با اینکه اون را دوست دارد. خب بالاخره هر کسی مالش را دوست داره دیگه، انسان فطرتا اینجوریه که به هر حال مال را دوست داره.
بله.
حالا ولی انسان نیک اونیه که مال را با اینکه اون را دوست دارد بدهد. به کی بدهد؟ و آت المال علی حبه ذوی القربی، اول خویشاوند خودش. جالب اینه قرآن اینا رو هم در نظر گرفته، انسان میخواد مالش رو خرج کنه، انفاق کنه. خب حالا به هر حال اون که اهل و عیالش که خود دیگه معلومه دیگه، باید بالاخره در حد متعارف و اینا، ولی میگه از خویشاوندای خودتون غافل، دور بر شما ممکنه یه خویشاوندی باشه نیازمند باشه. قرآن دستور میده که شما اگه نیکوکار هستید باید به این خویشاوندت بی تفاوت نباشید، به نیازهای اونها برسید. ذوی القربی، البته احتمال اینا هست که منظور ذوی القربی اعم باشه، از خویشاوندان خود و خویشاوندان پیامبر، اگه سادات ضعیفی مثلا باید محترم باشه در میان ما، یعنی احترام پیامبر اینه به اینکه ذریه پیامبر هم مورد احترام قرار بگیره. میشه هم اینجور به در برخی روایات هست پدر معنوی شما پیامبر هست.
بله.
وقتی پدر معنوی ما حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، تمام ذریه اون جزء خیشان خود اون حساب میشه دیگه، اون پدر معنوی ماست.
بله.
به هر حال اینجا ذوی القربی هم خیشاوندان خود انسان و هم خیشاوندان پیامبر که سادات هستند، در فکر اونها باشیم اگه در اطراف ما هستن نیازمندان به اونها کمک کنیم.
صدقه که نیست، به عنوان هدیه. بله.
خب البته بر سادات زکات حرامه، جایزه، و انفاقهای واجب مثل رد مظالم اینا هم خلاف احتیاطه، ولیکن نه مثلا شما انفاق مستوی هدیه ای بدی.
بله.
یا اینا باشه، اینا مانعی نداره. اینجا اون نفرموده که شما صدقه بدید، فقط آت المال، مالش رو بدهد. به کی بده؟ اول به ذوی القربی، بعد به کی؟ علی. البته اینجا عرض کنن ذوی القربی که میگین در رأسش پدر و مادر هم هست، حالا بعضی جاها تصریح شده و بالوالدین احسانا، اینجا دیگه هم ذوی القربی که میگین شامل پدر و مادر هم میشه. اینه که مال را بدهد به خویشاوندانی که نیاز دارند و اینها، ولی یتاما و یتیما، ولو خویشاوندشون نباشه ولی یتیمی را سراغ داره که الان نیاز داره به اونم بده، ول مساکین و مسکین ها، یعنی فقیرها، و راه درمانده ها و ابن السبیل، یعنی کسانی که در راه درمانده شدن، اومدن مسافرت پولشون گم شده یا دوز برده یا امثال اینا، به سختی افتاده، اونا رو هم کمکشون کنه، و سائلین و اونایی که درخواست میکنن. این جالب اینه، حالا در کنار اینها خود درخواست کننده انسان باید رد نکنه اون رو، و اما سائل فلا تنها. خب ملاحظه فرمایید خصوصیت دوم انسان‌های نیک اینه که دست دهنده داشته باشه، مالش را در غیر مصرف‌های خودش هم خرج بکنه، که چند تا اینجا نام برد، خویشاوندان، یتیمان، مسکین‌ها، راه درمانده‌ها و درخواست کنندگان، پنج تا. ایمان به پنج چیز و دادن مال هم به پنج دسته از افراد. و اقام الصلاة، و نماز را هم برپا بداره.
هستن در جامعه. من گاهی انسان میبینه میبینی که خب حالا کمک میکنن حالا بر اساس اون عاطفه‌ای که دارن و به هر حال حالا اون فطرتا خدا انسان رو دلرحم آفریده اگر این مثلا حالا این فطرتش منحرف نشده باشه کمک میکنه، اما نسبت به نمازش کوتاهی میکنه. این آیه میفرمه اون کافی نی، ایمان باید باشه، مال رو هم بدی اما نماز رو هم برپا بداری و اقام الصلاة. حالا خود این اقامه نماز اینا توضیحی داره. کلن اقامه نماز که میگه یعنی نماز با همه آداب و شرایطی که خدا از ما خواست. نماز خوندن نی، فقط اینکه ما بیام کلمات نماز بخونیم این اون تکلیفی که اسلام قرار داده نیست. تکلیف اسلام اینه که این مجموع شرایطی که برای نماز تعیین شده، مقدماتی داره، واجباتی داره، اینا را درست انجام بدید. اقام الصلاة و آت الزکات و زکات را هم بپرداز. خب گفتین آت الماله، نه اونها کفایه. بعضی ممکنه مثلا همین جوری هی کمکای بکنن، ولی حقوق شرعی که خدای متعال در اموالشون قرار داده، خمس زکاته، اینا نسبت به اون چیه کوتاهی کنن. این درست نیست. باید اینا اونجا اینا رو انجام بده اونا و نسبت به نیازمندان، ولی حقوق مال حساب کتاب داشته باشین تو زندگیمون. آیا زکات مال تعلق گرفته یا نه، خمس تعلق گرفته. و آت الزکاته، خب والموفون بعهده، اونایی که وفا کننده پیمانشون هستن. که از کردن اخلاق هم این یکی از چیزایی که در برخی روایات مسیح میفرماید مؤمن و کافر فرق نمی کنه. یعنی شما اگر پیمان بستید چه با مؤمن چه با کافر، وفا کننده به عهدتون باشه. و الموفون به عهده، وفای به پیمان در واقع میشه گفت یه امر انسانیه، بین الادیانیه، یعنی همه دین ها. و اگر کسی وفای به عهد نداشت معلوم اصلا هیچ دینی نداره.
بله.
و انسان نیک کسی است که وفا کننده به عهد و پیمانش باشه. اذا آهدو، یعنی هرگاه که پیمان میبندند، وقتی که اومدی قرار دادی امضا کردی باید پایبند به اون باشی.
بله.
والموفون به عهدهم اذا آهدو و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. و دیگر انسان‌های نیک اونایی هستن که عهد صبرن، استقامت دارن. سختی‌هایی که بعثا، یعنی سختی‌ها، محرومیت‌ها، گاهی انسان در زندگی دچار محرومیت میشه، نداری، فقیری هست و اینا، این زود از خلاصه از پوره در نره. گاهی وقتا مثلا میبذی مقدار سختی که شون رو میره، دست از دین و همه چیز برمیاره. این قله، این آزمایش الهیه. میخوام تا کجا شما مقاومت و استقامت دارین. حالا این آیه شریفه در بعثا، بعثا رو معنا کردن به فقر و محرومیت و سختی هایی که در زندگی پیش میاد. ذرا رو معنا ذرا یعنی همون ضرره، یعنی بیماری که عارض انسان میشه گاهی تو زندگی انسان پیش میاد دیگه، ضرری یا مثلا زلزله میاد یک آسیبی به انسان میرسه و امثال اینا. و حین البعث را، حین البعث را معنا کردن هنگام جنگ. بالاخره خانه‌ها پیش میاد دیگه، گاهی ممکنه دشمنی حمله کنه، مثلا جنگی اتفاق بیفته. به هر حال میفرماد اونایی که صبر کننده هستن چه در سختی ها و چه در بیماری ها و ضررهایی که متوجه انسان میشه و چه در هنگام جنگ. خب اینم دو تا صفت مهم اخلاقی بود که بیان کردن. حالا میفرماید چی؟ اولائک الذین سلام، اینا اون کسانی هستن که راست گفتن، گفتن ما ایمان داریم، ما مسلمانی، راست گفتن. ببین یک کسانی میگن مسلمانی اما دروغ میگن، ایمان داریم. اول سوره بقره گفتیم و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنی، اینا دروغ میگن.
یعنی کسی که اهل این ترتیب و این روایت این موارد نباشه داره خودشو یه جوری فریب میده.
اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون، اینا همون پرهیزکارانه. اگه یه وقت میشنویم که خدا برای پرهیزکاران چه نعمتهای قرار داده، وعده داده، چه بهشتایی و امثال اینا، اینا رو بهشون میگن متقون که دارای اوصاف ایمان، اعمال و اخلاق. عرض کردم ستا.
بله.
حالا خیلی آیه است که خیلی مهمه. اگر عزیزان بیشتر رو این وایسن، عزیزانی که شنونده هستن، روش فکر کنید، رو این آیه تأمل کنید، ببینید در خودمون کدوماش ضعیفه، بیان تقویت کنیم اینا. خدا را قسم میدیم به عظمت قرآن کریم که ما را از پیروان این آیه کریمه و همه آیات قرآن قرار بدهد. این بخشی از این صفحه که یه آیه بود که البته خیلی حرفم دربارش میشه زد، اما به همین مقدار ما اکتفا میکنیم. دو آیه هست که درباره قصاصه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، ای کسانی که ایمان آورده اید نوشته شده است بر شما قصاص، یعنی ثبت شده، مقرر شده از جانب خدا، یه قانون الهی است. قانون الهی است. این دیگه میدونید که حلال و حرام تا روز قیامت هست دیگه، یعنی این مقرر شده از طرف اسلام و قابل تغییر نیست. این که حالا بعضی میگه آقا دیگه زمانش گذشته، اینا نفهمیدن، نه قرآن فهمیدن، نه میگه حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام محمدن حرام الی یوم القیامه. حالا اینجا آیه شریفه میفهمه کتب علیکم القصاص، بر شما مقرر شده است، یعنی همون جور که حالا انشاءالله در آیه بعد میاد کتب علیکم الصیام که روزه گرفتن بر مسلمان ها واجب شده و تا روز قیامت هم هست، قصاص هم بر شما ثبت شده از جانب خدای متعال و مقرر شده.
و اینم یه نکته لطیفی داره، یعنی به سادگی از کنارش نگذاریم، اینکه این یه قانونیه که وقتی این قانون تو جامعه باشه به این راحتی کسی نمیره قتل مرتکب بشه.
بله. حالا خواهیم گفت آیه بعدی شد را اشاره میکنیم. فرمایت فل قتل درباره حالا قصاص و قصاص در زخم ها و آسیب ها و مثلا کسی دست کسی رو بریده، چشم کسی رو کور، که در اون زمینه است، یا نه درباره کشتگان. این آیه فعلا قصاص درباره کشتگان را فرمایت فل قتل. قتل جمع همون قتیل و اینا، یعنی کشته شدگان، اونایی که درباره کشته شدگان قانون قصاص را خدای متعال ثبت و ضبط کرده بر ما و مقرر کرده بر ما. الحر بالحر، انسان آزاد در برابر انسان آزاد. اگر فردی بنده نبود، برده نبود، به هر حال اینا حالا این حکم برده و اینا هست که در اسلام اون اوائل که این آمدن در میان انسان ها این بوده، بالاخره وقتی که افراد می رفتن جنگ می کردن، افرادی که اسیر می کردن، برده خودشون قرار می دادن. حالا اسلام یه تدبیر خاصی داره نسبت به بنده اونا که اینجور نیه که کلن این را کنار گذاشته باشه، ولیکن با دستوراتی که داده یه جوری قرار داده که اونا تربیت میشن در دامان اسلام.
یه مطلب لطیفه من می خوندم که همین جنگ اوکراین و روسیه، بعد نوشته بود اگر همینها به دستورات اسلام عمل میکردن و این اسرایی که میگیرن و تیر خلاص میزنن تو سرشون، همینها رو به عنوان برده مثلا نگه میداشتن، کلی انسان زنده میموند و کشته نمیشد. چه بسا اینکه اسلام اینا رو میآورده و تربیت میکرده و آموزش میداده و نکات اینچنین، یعنی ابعاد مختلفی داره که میشه بهش بحث.
حالا توضیح همین نکته که شما اشاره فرمودید، توضیحش اینه، ملاحظه کنید بالاخره جنگ پیش میاد، مسلمان ها با کافر ها و اینها، گاهی معمولا هم همون کسانی که از کفار به دست مسلمین اسیر میشن حکم عبد و اینها در مورد اونها جاری میشه. اینایی که الان از دست کفار به دست مسلمان اسیر میشن چند راه داره. یکی که همینجوری رهاشون کنیم، خب اینا میرن دوباره جمع میشن، دوباره یه گروهی رو تشکیل میدن بر علیه اسلام. هیچ عاقل این کار رو نمی کنه، حالا چقدر جنگیده، زحمت کشیده، یه عده رو اسیر کرده، اینا رو دوباره رها کنه بره اینا دوباره توطئه بشن، این که درست نیست. دومش اینه که همه ایران رو از دم بکشه. خب اینا یه سری انسانایی هستن که ممکنه اینا در آینده خوب بشن و اینا، ولی شما از بین ببرش، اینا با درست نیست، عاقلانه نیست. سومش اینه که بیام اینا رو چیز کنین، زندانی کنین. خب اینا باز یه خرجی همینطور به هر حال یه هزینه هست و اینا، که اینا باز معلوم نیست که مطلوب باشه اینا. و راه دیگر اینه که ما بیاین اینو تقسیم کنیم در بین مسلمان ها، هر کدوم یکیشو به این، یکیشو به اون، یکیشو اون ببره در منزل اینا. خب این آب برده تو. خب چون اگر بخوام همینجوری برده نباشه اینا، که او تحت فرمان نیست، گوش به فرمان اول کار ممکنه. حالا که این برده او شد و اون واجبه برش که اطاعت از اون کسی که در خانه اون هست و نداشته باشه، بعد اسلام هی دستور میده به اون کسی که صاحب این برده حتی میتوانی به بردگانت محبت کن،
حقوقش رو رعایت کن.
یعنی در واقع اینا را شما بردی منزل، بله واجبم هست که پیرو، اما تو به اون سختگیری نکن، تو به اون محبت کن، احسان کن. روش خود امامان ما هم دستیرشون اینا. بعد از طرف دیگر هی توصیه میکنه که برده مؤمن اگر شما یه وقت قتل خطئی انجام داد، قتل عمدی یا خطئی انجام دادی، کفارش اینه که یه برده مؤمن رو آزادش کنی. اگه وقت خطا کردی روزت خوردی، یه برده مؤمن رو آزاد کنی. اگه نذر کردی با نذرت مخالف، جاهای زیادی داریم که هی دستور دادن که کفاره اون گناه اینه که یک بنده رو آزاد کنی. ملاحظه کنی این میاد تو خانه مسلمان، کشته نمیشه، تحت تربیت او قرار میگید. بالاخره یه مدتی یک کسی تو خانه مسلمان باشه، محبت هم از اون صاحب خانه ببینه، کم کم علاقه من میشه و حاضر میشه که مسلمان بشه. ما داشتیم افرادی که مثلا در محضر پیامبر اکرم، همین زید میگن اول چی بوده؟ غلام پیامبر اکرم، ولی از بس محبت و مهربانی که دیده بوده پدرش اومدن حاضر نشد که، حضرت گفت آزاده هر جور که دلش میخواد اینجا بمونه، میخواد حاضر نشد برد و اینا. مسلمان شد و مسلمانیان که در مثلا چقدر نسبت به اسلام نه وفادار بودن و اینا. خواهم عرض کنم که این یک تدبیری هست برای اینکه افرادی که از دست دشمن و کافران به در اختیار مسلمان‌ها قرار می‌گیرن، تو خانه‌های مسلمان‌ها بمونن، تربیت بشن و بعد آزاد بشن. بله، الان شما نگاه می‌کنین، الان دیگه ما الان برده‌ای نداریم در اسلام، ولی اوایل اسلام بوده.
بله.
و اینا و این اصلا این مراتبی که در نظر بگیره می‌فهمه که این بهترین راه بوده.
بله.
حالا به هر حال یک اصل مسلمی هست که بالاخره برده بوده در اون زمان‌ها و ممکنه در آینده هم گاهی پیش بیاد. بالاخره اگر انشاءالله امام زمان ظهور بفرماید، گاه ممکنه مثلا به هر حال یه عده مخالفین دشمنان اینا هستن، جنگی داریم دیگه، در اون جنگ ها ممکنه. البته اینا بدونین که در میان مسلمان با مسلمان، اگه دو گروه مسلمان با هم جنگ داشتن، اونجا حکم بردگی دیگه چی نیست. برات بین حالا اینجا میفرماید اگر انسان آزادی انسان آزاد دیگر را کشت، در مقابلش قصاص العبد بالعبد، اگر یک برده ای را کشتن اونم باز قصاص داره، که اونم در مقابل اون برده ای که اون را کشته. منتها حالا اگر یه برده یک انسانی را کشت اون قصاص بشه یا نه، یا بالعکس مثلا اگر انسان یه برده یه احکام خاصی داره که اونا را دیگه باید برین از روایات استفاده کنه، فعلا آیه اون را مطرح نکرده. فرماید که الحر بالحر، العبد بالعبد، والانثى بالانثى، و اگر زنی را کشت در مقابلشون زن کشته میشه. حالا اینجا البته یک باز اینو عرض کردم، مرد اگر یه زنی رو کشت چی؟ اگر زن یه زنی رو کشت قصاص میشه، اگر مرد یه زنی رو کشت اونم قصاص، همون مرده رو میان جای اینجا. حالا عرض کردم اینو از روایات استفاده میشه که میگن بله اونجا هم میشه قصاص بشه، ولی باید نصف دیه رو بدن. خب حالا ممکنه که سوال کنه خب چرا اگر زن کشته بود دیگه نصف دیه نبود؟ اینو گفتم به جهت اینه که بالاخره معمولا مردها متکفل مخارج خانواده هستن. حالا یه درسته این مرد اومده خطا کرده، یعنی البته خطا هم نه، یعنی گناه کبیره انجام داده، اون زن رو کشته.
بله.
و اینجا قانون قصاص اینه که اگه خواستین اون مرد رو بکشید، نصف دیهشو بدید که اون زن و بچه او مثلا دیگه خلاصه به سختی نیفته. حالا میفرماید والانثى بالانثى. از خصوصیات اسلام هم اینه که قانون قصاص را ثبت کرده، مقرر کرده، گفته هست. حالا بعدن هم میگه که این قصاص برای شما مایه حیاته، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، برای شما در این قانون قصاص یک زندگی هست ای خردمندان. این حیات، حالا البته در حد فهم ما خود این ممکنه بیشتر از اون چی که الان ما به فکرمون میرسه هم تأثیر در حیات برای انسان داشته باشه، ولی یه مقدارش که ما میفهمیم اینه. خب ببینید اگر این قانون قصاص باشه، به هر کسی بدونه، اگر یه کسی را، چون میدونه قانون قصاص فقط در قتل عمده، اگر یه کسی بدونه که اگر یه کسی را کش میکشنش، خب این خودش بازدارن دیگه داره دیگه، کسی حاضر نیست که خودش کشته بشه، میدونه که اگر این الان زد کش، بالاخره میکشنش اینا در برابرش. خب این یک از یه جهت باعث میشه که قتل کمتر بشه. دلست. از جهت دیگر این که اگر یک کسی کسی رو کش، ببینید در همون زمان ها مخصوصا اینجوری بوده، یک قبیله وقتی که یک کسی ازشون کشته میشده میامدن میریختن به اون قبیله دیگر هجوم میبردن، افراد زیادی رو میکشتن بابت اینا. بالاخره ناراحت بودن دیگه، عزیزشون از دست رفته، اینا میامدن دیگه افراد زیادی کشته میشد. وقتی افراد زیادی از او کشته میشد اونا هم باز یعنی یک درست اینجور میشد که دائما اینا از اونا میکشن اونا از اینا میکشن. ولی اسلام وقتی که آمده میگه خب او کشته، کار غلطی هم کرده، شما میتونی اون قاتل رو بیاد به جواب بکشی. یعنی همین که قاتل در اختیار او بگذارن که به جای او بکشه، دیگه در واقع حالت تشفی قلبی به حاصل میشه، افراد دیگه اون ناراحتی درونی که دارن دیگه چی میشه؟ کم میشه،
کم میشه و اتفاقات جلو.
حالا میگه خب حالا که این قاتل در اختیار او قرار دادن، اسلام میگه اینجور میگه، یعنی قرآن و اینها اینجور فرماید که خب بله تو اختیار داری اینو بکشی، اما اگر عفوش کنی بهتر، ببخشش. حالا ببخشش دو جوری، یه وقت هست که همین جوری ببخش اگر گذشت، حالا اشتباه کرد، البته حالا ممکنه این صاحبان به اصطلاح خون یعنی ولی مقتول ممکنه نگاه کنن یه کسی نمیخواسته این کار، حالا دیگه اومده و بالاخره پیش اومده و کشته. آره حالا غیر عمد که اصلا قصاص نداره، ولی همون عمدشون گاهی وقتا ممکنه در اون شرایط و ولی بعضا ببینن که شایسته عفو هست، اصلا کلن عفوش میکنه. سه حالت داره، میتونه اون قاتل رو بکشه، یک میتونه اصلا همینجوری ببخشه هیچی ازش نگیره، میتونه که نه دیه ازش بگیره و از کشتن صرف نظر کنه. میگه اختیار با اختیار شما. حالا توصیه میکنه عفو بهتر است و اینا، ولی حقم داری به خود بکش. خب اینا حالا جمله بعدش میفرماید فمن عفیه من اخیه شیئون، اگر از برادرش یعنی اون کسی که این کسی را کشته از برادرش، این جالب اینه که همون ولی مقتول را برادر، اون شاید میخواد این داره در واقع بگه شما بالاخره برادر دینی هستید دیگه، بالاخره اون قاتل ممکنه مسلمان بود، اگر از برادرش عفوی نسبت به او انجام گره فتبا اون بالمعروف، پس به خوبی پیروی کنی، فتبا اون بالمعروف، اگر عفوی در میان آمد و دیگه از قصاص گذشت اون صاحب خون، اینجا فتبا اون بالمعروف و ادا اون الیه به احسان. اینه در روایت اینجوری توضیح دادن، میگه فتبا اون بالمعروف اون فردی که الان حق داره و دیه میخواد بگیره، چون گفتن یک وجهش اینه که دیه بگیره ولی قصاص نکنه، حالا میخواد دیه بگیره سختگیری نکنه نسبت به خیلی، حالا اینا تحت فشار اگر دید اینا ضعیفن بهشون مهلت بده، حالا گفته آقا من دیه میگیرم و دیگه قصاص نمیکنه، ولی اگه میبینه حالا اینا ندارن سختگیری چی بسید اونا نکنه و اینجور نباشه که مثلا بگه الا به لابد اگر شما در تا تاریخ فلان ندادی من قصاص میکنم، نه فتبا اون بلو و ادا اون الیه به احسان، و از اون طرف مقابل اون کسی که میخواد دیه بده یعنی بدهکار قاتل، اینم حالا که عفوی شده نسبت به او، این به خوبی ادا کنه. اینجور نباشه که حالا وقتی که این دیه رو میده تأخیر بیاندازه، سر بگردونه، یا نه موقعی که داده با ناراحتی و مثلا فرض کن که بگه مثلا چیز حرامتون باشه، نمیدونم گاهی هم چیز یه گاهی نفرینایی هم میکنن دیگه گاهی وقتی که نمیده. نه اینجوری نباشه، برخواه یه لطفی شده نسبت به شما، عفو کرده، از قصاص گذشته، شما این رو به خوبی به صورت یک احسان بیارید به این فرد بدید. پس فتبا اون بالمعروف و ادا اون الیه به احسان، هم از طرف گیرنده دیه سختگیری نشود، هم از طرف دهنده دیه خلاصه بدرفتاری نباشه. بعد می فرماید این که ذالک تخفیف من ربکم، این یه تخفیفی است که از جانب پروردگار شما قرار داشت. و خدا میتونه اون قصاص رو بگه دیگه حتما باید انجام بگیره، نه خدا تخفیف داده، گفته میشه اینجوری باشه، تخفیف من ربکم و رحمتون، و یک رحمتی از جانب خداست که این مسئله قصاص رو مطرح کرده و بعدم جای عفو هم گذاشته. فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم، اگر کسی بعد از آن، بعد از اینکه دستور حکیمانه رو خدای متعال داده، تعدی کنه حالا چجور مصداقش اینجوری بیان کرده. این فرد اما آمد قبول کرد دیه بگیره و قصاص نکنه، دیه رو گرفت ولی اصلا. بعد یه وقتی باز دوره یک فردی از اونا گیره شما زد کشتش یا زخمیش کرد. یعنی اینجور نه که دیگه تمام شده شما، چون گاهی این کارا میشه دیه میگیره ولی در این حال یه وقتی باز دوباره اگر پیش بیاد طرف مقابل میگه کسی بعد از آن اگر تعدی کرد دیگه عذاب دردناکه برام. یعنی جلوگیری میخواد بشه از اینکه دوباره شما این ادامه ندید، باید تمام دوباره. بشه دیگه. بعد آیه بعدش که عرض کردم که میفرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، برای شما در قصاص یک حیاتی هست، یک زندگی هست که عرض کردم از جهات مختلف باعث میشه که قتل کمتر بشه. برای اینکه شما با تقوا شوید، این قانون قصاص اینا هست برای اینکه شما با تقوا بشید، یا اینکه برای اینکه بپرهیزید از کشتن انسان ها، همدیگر را بکشید و اینها. تتقون یعنی پرهیز کنید از کشتن، از قتل، یا اینکه نه به نحو کلی دیگه پرهیز کنید از نافرمانی. خب حالا ما به لحاظ اینکه دیگه دو آیه دیگه داریم که موضوعش هم وصیت و اونم مهمه، به همین مقدار اکتفا میکنیم نسبت به آیه بعدش. این آیه هست کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. باز اینجا هم تعبیر کتبه داره، کتبه یعنی ثبت شده، نوشته شده است، مقرر شده است بر شما، مقرر شده است بر شما زمانی که حاضر شود برای یکی از شما مرگ، یعنی زمانی که مرگ به سراغ شما بیاد. حالا البته وصیت فقط وقتش اینه که هنگامی که مرگ رسید، بلکه قبلا گفتن اینا، اون تا دیگه آخرین فرصت همینه، آخرین وقتی که دیگه نشانه های مرگ و اینا برای انسان اومد. به هر حال با توجه به اینکه انسان میگه مرگ خبر نمیکنه، آدم نمیدونه، بران میگن که توصیه میکنن که شما از قبل وصیت کرده باشی و نوشته باشی. حالا این آیه شریفه میفرماد هنگامی که به سراغ یکی از شما بیاید مرگ، حاضر شود برای یکی از شما مردن، ان ترک خیرن، اگر خیری را از خود به جا گذاشته، یعنی مال و اموالی داره و کسی که چی نداره که دیگه وصیت. البته وصیت های دیگر هم گفتیم، وصیت همه احکامش در اینجا نیومده، یه گوشه ای از احکام وصیت در اینجا. حالا می فرماید اگر کسی مرگش فرا رسید و مال و اموالی هم داره، بر اون مقرر شده است که وصیت کنه. برای کی؟ برای پدر و مادر و برای خیشان. برای پدر و مادر للوالدین والاقربین بالمعروف، به خوبی، به یک وجهی که عرف پسند باشه، یعنی مثلا یک وجهی باشه که عادلانه باشه، اینجور نباشه که اجاب باشه. مثلا بعضی مثلا میام نسبت به بعضی از بستگانش، حالا از او یه مقدار بیشتر رسیده، همه اموالش مثلا بخواد بیاد وصیت کنه برای او، که البته نافذ هم نیست، یعنی تا سورس نافذ وصیت و اینا. خلاصه می فرماید این که برای والدین و اقربین به معروف، یعنی به خوبی وصیت کنه. حالا البته خب این پدر و مادر ارث میبره، خیشان هم مثلا فرزندان باشه ارث دارن، قانون ارث هم هست، ولی بعضی گفتن این آیه اول بوده بعد با قانون ارث نسخ شده، این قبلا که اون هنوز قانون ارث نیامده بوده این دستور دادن که مثلا شما در وصیتت بیاد بگی مثلا سهم پدر مادر چقدر و سهم خیشان چقدر و اینا. بعضی گفتن نه، این منافاتی هم با قانون ارث نداره، قانون ارث سر جای خودش محفوظ بشه عمل میشه، ولی تا ثلث مال را صاحب مال حق داره، که حالا نسبت به مثلا میبینه فرزندانی داره، پدر و مادری هم داره، الان مرگش فرا رسیده، میبینه پدر و مادر الان افتادن نیازمنده، ممکنه فرزندان خلاصه به این پدر و مادر کمک نکنن و یعنی به پدر بزرگشون میشه دیگه کمک نکنه و اونا چیز بشن و اون یک شیشمون که به اونها میرسه کفایتشون نکنه، میاد یه قسمتی از مالش را برای اونا وصیت میکنه، یا بلعص گاهی مثلا نسبت به فرزندان و اینا. البته اینو عرض کنم که اینجا حالا درباره پدر و مادر و فرزندان یا خیشاوندان گفته شده که وصیت کنید، به اصطلاح ما طلب ها میگن اثبات شی نفی معدا نمی کنه، معناش این نیه که نسبت به دیگران شما وصیت نکنید یا لازم نیست وصیت، نه فعلا درباره پدر و مادر و خویشاوندانه، البته درباره دیگران هم اون جای خودش توصیه‌ای شده یا در آیات دیگر یا در روایات. فعلا میفرماید این که مقرر شده بر شما وقتی که مرگ یکی از شما فرا میرسد، اگر مالی را، اینجا باز نکته جالب این که از مال به خیر اطلاق شده، یعنی مال یه خیر برای زندگی دیگه، یکی از خیرات، یکی از خوبی ها برای هر کسی مال است دیگه، میگه اگر خیری را از خود به جای گذاشت، واجب این چیز مقرر شده که وصیت کنه برای پدر و مادر و برای خویشاوندان به خوبی، حقا علی المتقین، میگه این حقی است که بر عهده متقین. بعضی همینجا گفتن که از این که نفرموده حقا علی المؤمنین، گفته حقا علی المتقین، این در واقع مستحب مؤکده، واجب نیست. عرض کردم حالا بعضی گفتن قبل از قانون ارث بوده، اون موقع واجب بوده، ارث قانون ارث که آمده دیگه این برداشته شده، نصب شده. بعضی میگن نه این منافات نداره، اون قانون ارث سر جای خودش، باز این مستحب مؤکدیه که در هنگام مردن انسان فکر خیشانش به فکر پدر و مادرم باشه، اونم تا به مقدار ثلث میتونه نسبت به اونها یک توصیه های ویژه‌ای داشته باشه. اینا حقا علی المتقین میرسونه که این واجب حتمی نیست، این از آثار تقوا هست که خلاصه این قانون این را، این توصیه را انجام بدیم، وصیت را. آیه بعدش میفرماید فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه ان الله سمیع علیم، هر کس این وصیت را تغییر دهد بعد از اون که اون را شنید، یعنی بعد از اون که شنید، بالاخره خدا این حق برای هر انسانی قرار داده که موقعی که داره از دنیا میره تا ثلث مالش را تصمیمی بگیره، بالاخره نظر خاصی که داره نسبت کنه عملی بشه این انجام بگیره، این را خدا قرار داده. میگه حالا اگر کسی بعد از اون که اون وصیت را از وصیت کننده شنید تبدیلش کنه، یعنی تغییرش بده، طبقش عمل نکنه، فانما اسمه علی الذین یبدلونه، گناه آن تغییر و تبدیل فقط بر اون کسانی است که اون را تغییر دادن. اون وصیت کننده دستور خدا را اطاعت کرده نسبت به والدینش، نسبت به خویشاوندانش. مثلا ما داریم در سیره ائمه که گاهی دنیا که می‌رفتن برای فامیلشون گاهی چه وصیت می‌کردن، حالا جاش الان دیگه فرصت ندارم، ولی این نکته خیلی جالبی مدت امام صادق علیه السلام که اینجا بگم، ولی دیگه فرصت نیست. به هر حال اینجا میفرماید گناه او وظیفه استحباب خودش عمل کرده، اون مستحب مؤکد عمل کرده، خدا هم پاداش بهش میده، گناه تغییر به گردن اون کسی است که این رو چیه تغییر داده. فانما اسمه علی الذین ان الله سمیع علیم، بدانید خدا شنواست و آگاهه، میدونه خدا که کی تبدیل کرد، یعنی خلاص اینه داره هشدار میده که مواظب باشید اگر وصیت انجام گیره وصیت تغییرش ندید، خلاف وصیت عمل نکنید. خدا شنواست، هم حرفای شما را، هر سخنی شما بگویید خدا اون رو آگاهه میشنوه، البته نه که خدا گوش داشته باشه مثل اینا، ولی خدا آگاهه به اون و هر کاری که شما انجام بدید خدا به اون آگاهه و عالمه و به هر حال کیفر دارید. بعد آیه آخر که من دیگه اینو خیلی خلاصه بگم، میگه حالا تغییر نباید بدیم وصیت را، اما اگر دیدی وصیت کننده هست که این داره به صورت باطل وصیت میکنه، تمایل خاصی به یک افرادی داره و میاد مثلا به ناحق میاد همه اموالش مثلا گاهی ممکنه بگه مال همه رو به نام فلانی بکنن، یا مثلا میاد یه جورایی که بر خلاف چیز باشه، حکمت باشه و اینها، نادرست خلاصه وصیت میکنه. فمن خاف من موسن جنفن، یعنی کسی که ترس اون داشته باشه از وصیت کننده، جنف را یعنی تمایل نادرست نسبت به بعضی از افراد، او اسمن، یعنی اینکه نبخواد وصیتی بکنه درباره گناه، مثلا بیا آقا فلان مقدار مالو بدید باشه، مثلا فرض کن میگم حالا چی سینمای سینماهایی که مثلا حالا حالا ممکنه سینمای درستی هم باشه، اما خیلی سینماها مثلا که فیلمای مبتذل و فلان و مراکز فساد، مراکز فحشا درست کنین، گاهی ممکنه اینجوری مثلا یا اگر دیدن که، یعنی میگه اگر یه شخصی احساس کرد که وصیت کننده داره برخلاف دستورات اسلام و دستورات حکیمانه داره وصیت میکنه، نصیحتش بکنه و برش بگردونه از اون وصیت نادرست، قصد اصلاح داشته باشه، این اون گناه تبدیل را نداره. اینکه وصیت درست کرده تغییر بده اون گناهیه که گفتیم که کیفر داره اینا. ولی اگر یه کسی احساس کرد که داره این نادرست وصیت میکنه به قصد اصلاح، فاصلح بینهم فلا اسم علیه، این گناهی برش نیست. ان الله غفور و رحیم، به راستی که خدا آمرزنده و مهربانه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما استاد عزیز جناب استاد بابایی گرامی که در خدمتشون بودیم. از شما هم سپاسگزاریم چون که وقت گذشته. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه حق باشید. یا علی مدد.
توبه منجی آدم بشتابه روح ادادت بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی عشرستی
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته